أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. موضوع بحث ما در خصوصیات امام بود. یکی از ویژگی های امام علم ویژه‌ای است که امام داره، علم وسیعی که در زمینه های مختلف، در علوم طبیعی و تجربی و علوم ماورای طبیعی و متافیزیک، در امور دنیوی و اخروی و در مراتب مختلف، امام با همه زبانها آشناست. هر زبانی رو از اهل خود اون زبان بهتر صحبت میکنه. اتفاق زیاد افتاده که مثلا فرض بفرمایید که افرادی از زبانهای فارسی، مثلا زبانهای دیگه در محضر امام بودن، 5 نفر 6 نفر، هر کس به هر زبانی که صحبت میکرده امام باش با همون زبان صحبت کرده. ده از فردی از خراسان رفته بود خدمت امام رضا علیه السلام و شروع کرد با امام رضا علیه السلام عربی صحبت کردن، حالا عربی ایرانی، عربی سردشکسته قاعدتا. امام رضا علیه السلام با زبان فارسی فصیح و روشن بهش جواب داد، گفت آقا جان من فکر می‌کردم شما فارسی بلد نیستی که من عربی صحبت کردم، وگرنه خب شما که بهتر از ما فارسی صحبت می‌کنید. آقا فرمود که اگر من فارسی بلد نبودم چطور می‌تونم امام باشم؟ امامی که زبان‌ها رو بلد نباشه چطور می‌تونه امام باشه؟ با همه زبان‌ها، حتی با منطق و سخن حیوانات امام آشناست. در ابعاد دیگر هم امام علم داره و آنچه که در عمل نشون داده شده این بوده که سوالی نبوده که از امامی بپرسن مگر اینکه جواب داده، نه اینکه فکر کنه و جواب بده. خب ما هم بعضی از حرفا رو مثلا جواب میدیم ولی کلی فکر میکنیم، این باید تأمل کنم، باید مطالعه کنم، اما هر سوالی که از امام کردن فوراً جواب داده. ظاهرا خلیفه دوم بود، از امیرالمومنین پرسید که من تعجب میکنم هر چه از شما سوال میکنم فوراً جواب میدید. یه تأمل، یک تروی، یک حضرت من برای چی تأمل کنم؟ چیزی برای من مثل روز روشنه. کسی باید فکر کنه که نیاز به تأمل داره، فکر کنه، سورا کبرا بچینه و مقدماتی رو مثلا در نظر بگیره، بعد با اون مقدمات بخواد به یه نتیجه برسه. حقایق برای امام مثل روز روشنه. کسی مثلا فرض کنید که در شناخت فرزند خودش فکر میکنه که من فکر کنم ببینیم فرزند من هست یا نه، نه دیگه، تا دیدش میگه فرزند منه دیگه. علم امام از این هم روشن‌تره، از علم ما به خودمون و علم ما به فرزندانمون باز علم امام روشن‌تره. چنان که امام به اذن الله و در محدوده ای که مشیت الهی تعلق بگیره از پشت پرده غیب هم آگاه هست. بعضی از وهابی ها از روی جهل و نادانیشون این اشکال وارد میکنن که خب شما میگید که امام علم غیب داره، در حالی که قرآن با صراحت گفته که علم غیب فقط خاص خداست. و عنده مفاتح الغیب، لا یعلمها الا هو، مفاتیح غیب، کلیدهای غیب پیش خداست و هیچ کس غیر خدا از غیب خبر نداره. دیگه توجه نکردن که آیات قرآن به از این حیث به سه دست تقسیم شن. دسته میگن غیب رو فقط خدا میدونه، دسته هم میگن که خدا این علم غیب رو به دیگران هم داده. الا من ارتضا من رسول، اگه خداوند اگر خودش راضی باشه به پسنده، به پیامبری، به ولی خودش علم غیب رو داده و میده. و دسته سوم اونهایی که علم غیب رو برای غیر خدا ثابت کرده، که جمعش به اینه که بگیم علم غیب استقلالی و ذاتی خاص خداست، چنانکه همه شاخه‌های علم اینجوریست، جز خدا هیچ کس علم ذاتی و از خودش علم نداره، امام هم از خودش علمی نداره. اما چه اشکال داره که خدا اون علم رو به بعضی از اولیاش بده؟ یعنی خدا نمیتونه این کارو بکنه؟ امام جواد علیه السلام کنار دجله ایستاده بود، یکی از زیدیه به امام گفت که اینکه شما میگید که امام همه چیز رو میدونه، علم غیب داره، یعنی شما تعداد قطرات این دجله رو میدونی؟ امام جواد فرمود که اگه خدا بخواد این علم رو به یک پشه بده میتونه یا نمیتونه؟ خب بله خدا میتونه. امام فرمود من از پشه و بالاتر از پشه خیلی بالاترم. یعنی که خدا بخواد این رو به من بده چه اشکال داره؟ و خدا اراده کرده که این علم رو به بعضی از اولیاش بده. بنابراین آیات قرآن جمعشون به اینه که بله علم مستقل و اینکه از خودش باشه نخیر، جز خدا هیچ کس علم ذاتی و استقلالی نداره. اما علم غیری و تعلیمی چه اشکال داره؟ که خداوند این قدرت رو داره که هر علمی رو به هر بنده‌ای که بخواد تعلیم بده و این کارو کرده. خبرهای غیبی که از پیامبر و امامان رسیده از صدها مورد هم بالاتره. جالبه که برخی از این خبرها رو تو منابع اهل سنت انسان مشاهده میکنه. دوستانی که اهل مطالعه هستن جلد دوم و جلد هفتم شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید مطالعه بفرمایید. ایشون ابن ابوالحدید نسبت به تاریخ تسلط داشته، به تاریخ، چون نزدیک هم بوده به اون واقعیات اون زمان، مطالب رو خوب نوشته. اونجا موارد زیادی از علوم غیبی آقا امیرالمومنین علیه السلام رو که اتفاق هم افتاده نقل کرده. حالا شاید ما یه موقع بعضی از اونها رو خدمتون خوندیم، بعضی از اون خبرهای غیبی که ابن ابوالحدید از امام امیرالمومنین نقل کرده، بعد هم گفته این اتفاق در فلان تاریخ به این شکل افتاد. مثلا آقا فرمود که به اهل بصره فرمود که گویا من میبینم که شهر شما غرق شده و مسجد جامع شما مثل یک پرنده‌ای که وسط یک دریا عرض کنم که سینش داخل آب باشه، من یه چنین وضعی رو میبینم. بعدشون دقیقا میگه در فلان تاریخ شهر بصره زیر آب فرو رفت و وقتی از بیرون که نگاه میکردی فقط مسجد جامع شهر مثل یک مرغابی تو اون دریا پیدا بود، بقیه شهر هم زیر آب رفته بود. یا خبرهایی داد که فلانی مثلا با این حال وارد مسجد کوفه میشه، بعدشون با دقت میگه در فلان تاریخ در با جزئیاتش این اتفاق افتاد. خبرهای فراوانی رویشون تو این دو جلدش، خبرهای غیبی فراوانی رو فقط از امیرالمومنین نقل کرده، از بقیه ائمه علیهم السلام هم فراوان داریم که بیشتر اینها در همون کتاب اثبات الهدای مرحوم شیخ الراملی اونجا جمع آوری شده که دوستان اگه خواستن میتونن مطالعه بکنن. بنابراین اصل این که این علوم برای ائمه علیهم السلام بوده هم عقلن قابل قبول و قابل اثبات، هم نقلن هم وجدانن، اتفاق افتاده دیگه. خود اهل سنت راجع به خبر شهادت امام حسین و جزئیاتش که پیامبر خبر داده بود نقلهای فراوانی دارن که پیغمبر از شهادت امام حسین و اینکه امام حسین به شهادت خواهد رسید خبر داده بود. بنابراین این عرض کنم که استبعادها و این حرفایی که برخی از این وهابیون گفتن از روی نفهمی و جهلشون هست، از عدم اطلاعشون نسبت به اون حقایق تاریخی و حقایق قرآنی و چیزهای از این قبیل. خب خب من بحث علم رو فعلا همینجا خاتمش میدم. حالا اگر صلاح بود ما مواردی از علوم غیبی ائمه علیهم السلام رو بعدا ان شاء الله خدمتتون عرض خواهیم کرد. اگر نه که دیگه از این بحث گذشتیم. خصوصیت بعدی که امام دارد ولایت. باشه، ولایت و ولی به معنای نزدیکی و قرب تو چیز هست، دو چیز که متوالیان باشن، پشت سر هم باشن، کنار هم باشن، یعنی اینها نسبت به هم ولایت دارن. اون ولایت پشت سر هم میشه ولایت طولی، مثل ولایت خداوند نسبت به بندگانش. ولایتی که در عرض هم باشه، کنار هم باشن، میشه ولایت عرضی، مثل ولایت مؤمنین نسبت به هم. المؤمنون و المؤمنون بعض هم اولیاء و بعض مؤمنین بعضیشون ولی بعضی دیگر هستن. یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. پس ولایت یعنی نزدیکی و قرب، نزدیکی دو چیز. اگر کسی با اون رشد و کمالی که با شکوفا کردن استعدادهای الهی خودش پیدا کرده به خدا نزدیک شده باشه، به این میگن ولی الله، کسی به خدا تقرب پیدا کرده، با خدا نزدیک شده، صفات خدا درش تجلی کرده. قرب خدا هم قرب مکانی که نیست بیم خدا مثلا تو آسمون ما باید پرواز کنیم بریم بالا تا به خدا نزدیک بشیم، نه، قرب قرب مقامی، قرب رتبی است. هر چه که انسان صفات الهی که خداوند در ذات ما به ودیعت نهاده، مثل علم، مثل قدرت، مثل رحمت، مثل کمال و فضیلت، مثل حقیقت جویی، هر چه که انسان این خصوصیات رو در خودش بیشتر رشد بده، بیشتر شکوفا کنه، به خدا نزدیکتر میشه. پس انسان هرچه عالم‌تر شد تقرب بیشتری به خدا پیدا کرده، هرچه بیشتر عبادت کرد به خدا نزدیکتر شده، هرچه قدرت، مخصوصا قدرت معنوی بیشتری پیدا کرد، این به خدا نزدیکتر شده، چون خدا قادر است. هرچه انسان خلاقیتش بیشتر رشد کنه به خدا نزدیکتر شده. اینها رو خداوند بذرش رو در نهاد ما قرار داده. بذر خدایی شدن، خداگونه شدن و تقرب الالله و قرب الهی در ذات ما هست. فقط باید اینها رو ما، این بذرها رو باید شکوفا بکنیم، به فعلیت برسونیم. امام این بذرها درش به اوج فعلیت رسیده، بنابراین از همه مخلوقات به خدا نزدیکتر است. این قرب امام به خدا اسمش ولایته. میگیم امام ولی الله است، ولی الله الاعظمه. همه امامان به این مقام رسیدن و به مقام قرب دست یافتن. اون وقت ولایت امام رو میشه به دو شاخه تقسیم کرد، یکی ولایت تکوینی، یکی ولایت تشریعی. ولایت تکوینی یعنی که امام میتواند به اذن الله در عالم امکان تصرف کنه. فرض بفرمایید که مرده رو زنده کنه، کاری که حضرت عیسی میشد، این ولایت تکوینی بود. اینی احی الموتا به اذن الله عبر الاکمه و الابرس، من کور مادرزاد رو، بیماری پیسی رو شفا میدم به اذن الله. البته شفایی که حضرت عیسی میداد غیر از این شفایی است که پزشکای ما الان میدن ها. ممکنه بعضی بگن که خب الان علم پزشکی پیشرفت کرده و مرض برس رو درمان میکنن. پاسخ اینه که خب این درمان با اون درمان فرق میکنه. اینها با دارو و عمل جراحی و با وسیله عادی این کارو میکنن، در حالی که حضرت عیسی با خلق عادت این کارو کرد، با نگاه کردن پیسی رو شفا میداد، نه با دارو مصرف کردن و تجویز دارو. به هر حال این امور که فراوان هم هست که باز خودش کتاب ها میشه، اون کرامات ائمه علیهم السلام، معجزات ائمه علیهم السلام، همه اینها از جنس ولایت تکوینی است. در تکوین تصرف کردن. محمد حنفیه حالا به هر دلیل ادعای امامت میکنه. امام سجاد علیه السلام بهش میفرماید خب اما شما که میدونی که امام شما نیستی، منم، شما که میدونید که پدرتون چی وصیت کرد، پدرتون وصیت کرد بعد از او فرزندش امام حسن، عموی ما، بعد هم پدر امام حسین، بعد هم امام منم. خلاصه قرار شد برن کنار حجر الاسود و از حجر بخوان که بگه امام کیه. خب طبعا عده زیادی همراه این دو نفر جمع شدن و خود مسجد الحرام هم که هر موقع شما برید پر از جمعیت دیگه، کنار اطراف حجر الاسود جمعیت پره. خب رفتن اونجا، محمد به حجر گفت که شهادت بده به این که من امامم. خب خبری نشد. امام سجاد علیه السلام بهش فرمود که قریب این مزامین که تو چه درباره امامت من میدونی شهادت بده. حجر یک حرکت کرد، یک لرزشی لرزید و با زبان فصیح عربی گفت من شهادت میدم که تو امام زمان هستی و تو به امامت امام سجاد علیه السلام شهادت داد. این تصرف در حجر الاسود یک سنگه، این اسمش ولایت تکوینی است. از این گونه ولایت ها ائمه علیهم السلام خیلی فراوان دارن که حالا ما شاید انشاءالله نمونه هایی از این نوع تصرفات اهل بیت علیهم السلام رو برای روشنی دلمون و برای تقویت قلبمون خدمت شما عرض بکنیم. خود شما هم فراوان میدونید از این کرامت هایی که مخصوصا از امیرالمومنین علی علیه السلام که باز خود همین ابن ابوالحدید یه لیست بلند بالایی از کرامت ها و خوارق عادات امیرالمومنین رو نقل کرده در منابعی که چون برخی از کارهایی که حضرت میشد یه نفر و دو نفر و ده نفر که نبودن، صدها نفر اونجا حضور داشتن. معجزه نبود فقط یه نفر دیده باشه، ولی ذات تاریخ که ثبت کرده متواترا ثبت کرده. خب این میشه ولایت تکوینی که امام داره و به اذن الله به هر شکلی که بخواهد میتواند در نظام تکوین تصرف کند و خرق عادت انجام بده، خورشید رو برگرداند، کاری که امیرالمومنین کرد. یک بار پیامبر برای امیرالمومنین علیه السلام این کار انجام داد، یک بار امیرالمومنین برای یاران خودش این کار انجام داد، دو بار رد شمس ما در تاریخ داریم. این تصرفه، این ولایت تکوینی است که خورشیدی که رفته غروب کرده دوباره برش گردونیم که جهان رو روشن بکنه و بیاد اون جایی که وقت فضیلت نماز عصر میشه که امام یا یارانش بخوان نمازشون رو بخونن. این گونه تصرفات که در تاریخ از اهل بیت علیهم السلام و در روایات ما فراوان نقل شده، اینها تصرف تکوینی است. مثلا همینجا من این نکته رو باز دوباره یادآوری میکنم و تکرار میکنم و تاکید میکنم که گرچه اینها انقدر زیاده که هیچ انسان عاقلی نمیتونه انکار بکنه، اما به نظر ما جمله جمله فرمایشات حضرات معصومین خیلی مهمتر و خارق عادت ترن از این معجزاتی که عرض کردم خدمتتون. جمله جمله نهج البلاغه بارها و بارها از کندن در قلعه خیبر مهمتره، بارها و بارها از برگرداندن خورشید مهمتره. چون بعضی از این کارها رو ممکنه افرادی هم صاحب دلان این کارها رو انجام داده باشن. فرض کن مثلا فلان، فرض کنم که صاحب کرامت، ممکنه او هم تیول عرض داشته باشه، چنانکه امام همه ائمه علیهم السلام این قدرت رو دارن، اما دیگه این جملات رو از هیچ کس ما نداریم. برخی از این خوارق عادات رو از دیگران هم داریم ولو خیلی محدود، اما هیچ کدام از این جملات رو از هیچ کس نداریم. یه حرفی نیست که ما گفته باشیم ها، ما اگه انشاءالله وقت اجازه بده و اگر بتونیم، من از دانشمندان غربی، از مسیحی ها، از اهل سنت، از حتی غیر مسلمان مارکسیست ها مثلا شعرها و جملاتی درباره امیرالمومنین و امام حسین و بعضی از ائمه علیهم السلام براتون خواهم خوند تا ببینید که دیگران چی گفتن. اینا رو دیگه هیچ کس نداره. اینا از کجا این حرفا رو میگن؟ از نهج البلاغه میگن. اونها رد شمس رو ندیدن، اما نهج البلاغه رو میبینن جلوشونه. بنابراین ضمن این که ما ولایت تکوینی اهل بیت علیهم السلام رو قبول داریم، اما معتقدیم که نیاز نیست که ما بخوایم به این چیزها متشبث بشیم. سند زندش دستمون هست. این صحیفه سجادیه بسم الله نظیرشو کی داره تو دنیا؟ این مناجات شعبانیه تو همه میراث فرهنگی دنیا بگردید، نه نظیرش، یک صدومش هم پیدا نخواهید کرد. و به نظر ما اینها دیگه کسی نمیتونه در مقابلش حرف بزنه. سند زنده و موجود، دعای کمیل. دعای کمیل دنیا داره نظیرش رو؟ نه، نظیرش رو نداره، 100 درجه پایینترش رو هم نداره. اینها به نظر ما خیلی مهمتر از کارهایی که امیرالمومنین انجام داده که انجام داده و بقیه فرزندانش که انشاءالله نمونه‌هایش رو خدمتتون عرض خواهیم کرد. خب این ولایت تکوینی بود. ولایت دوم ولایت تشریعیه که اهل بیت علیهم السلام در تشریع هم ولایت دارن ائمه علیهم السلام. خود ولایت تشریع به شاخه‌های متعدد تقسیم میشه، ولای سیاسی، ولای قضایی، ولای مذهبی و ولای اجرایی، که حالا انشاءالله اگر حیاتی بود و فرصتی ما راجع به ولایت تکوینی ائمه علیهم السلام در جلسات بعد انشاءالله خدمتون عرضی رو تقدیم خواهیم کرد. پس خلاصه عرض امشب ما این شد که سومین خصوصیت از خصوصیات امام شد ولایت امام. امام دارای ولایت است، یعنی به خدا نزدیک است و قرب الالله دارد و به همون اعتبار هم میتواند هم در تشریع تصرف کند، قوانین رو وضع بکنه که مورد امضای خداست، ما آتاکم الرسول فخذوه، و هم در تکوین تصرف کند که این اتفاق افتاده و به لحاظ عقلی هم مشکلی نداره. این در واقع سومین خصوصیت از خصوصیات امام که ولایت باشه. اگر ائمه علیهم السلام می توانند از قرآن هر علمی که می خواهند رو استخراج بکنند، دیگه چه نیازی به راه‌های دیگر وجود دارد؟ پاسخ اینه که این استفاده از راه‌های مختلف در خیلی از امور هست. ما میتونیم سلامت خودمون رو مثلا با فلان غذا تأمین بکنیم، اما غذاهای مختلف رو در عرض هم در نظر میگیریم تا اگر حالا از یک طرف نشد، از جایی نشد، از جای دیگه تأمین بشه. تعدد منابع علم امام باعث میشه که امام بنا به مصلحتی که خودشون تشخیص میدن از اون جای استفاده بکنن که خودشون صلاح میدونن، از منبع استفاده بکنن که صلاح میبینن. نکته دوم این که چه بسا فهم خود قرآن از طریق همین منابع دیگر باشد، یعنی در واقع جفر یا صحیفه یا سایر کتب اونها تفسیر قرآن باشند یا ابزاری برای فهم صحیح قرآن، یعنی از طریق اون منابع اونها در واقع مفسرها یا ابزار تفسیری هستند که امام از اونها برای تفسیر قرآن استفاده میکنه، که این احتمال خیلی قوی هست چون در بعضی از روایات این مطلب رو داریم که امام آیه قرآن رو بیان میفرماید و میفرماید معناش اینه، چون در کتاب امیرالمومنین ما چنین دیدیم که کتاب جامعه میشه مفسر آیه قرآن یا بیان باطن آیه قرآن، چون پی به باطن قرآن بردن به هر حال ابزاری میخواد. اینم دوستان توجه داشته باشن که نظام اسبابه. امام هم برای اینکه بخواد به علمی برسه حتما نیاز به اسباب داره، و این اسباب چه بسا که اون منابع دیگری باشن که برای امام موجوده که من بهش اشاره کردم. احتمال سوم این که چه بسا آنچه که از قرآن به دست میاد در یک رشته خاصه، مثلا فرض بفرمایید در بحث هدایت، چون این قول رو من قبلا هم خدمت دوستان عرض کردم، بعضی ها معتقدن که قرآن در راستای هدایت خودش تبیان کل شیء هست، فیه تبیان کل شیء، در راستای هدایت، در راستای رسالت قرآن، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، در اون جایی که رسالت قرآن هست. رسالت قرآن چی؟ هدایت. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، یا اینکه شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدی والفرقان، قرآن برای هدایت، در راستای هدایت بله، آنچه که لازم هست در قرآن هست، اما اینکه ما بخوایم حساب بکنیم ببینیم که هزار سال دیگه چه اتفاقی خواهد افتاد، این کار کتاب جعفره. در این زمینه دیگه از قرآن نمیشه استفاده کرد. پس اون چیزی که فرمودن ما هر چی بخوایم، چون ما فرمود که من از کلمه از صمد همه معارف الهی رو استفاده میکنم، یعنی آن چیزی که راجع به خداشناسی هست، شما میخواید خدا رو بشناسید، من از کلمه صمد همه معارف خداشناسی استخراج میکنم، اما معارف فیزیک و شیمی هم از صمد استفاده میشه؟ نه، این طور باید هم نداره. و پس احتمال سومی شد که عرض کنم که چه بسا قرآن در راستای رسالت خودش تبیان و کل شیء هست و اونها در راستای دیگه، در راستای رسالت خودشون. احتمال چهارم که ما در واقع اینجوری جنبندی کردیم، باز نمیدونم دوستان یادشون هست یا نه، درباره اینکه قرآن تبیان و کل شیء چیه، ما سه تا نظر رو نقل کردیم، دو تا نظر رو نقل کردیم بعد جنبندی کردیم. نظر اولی بود که قرآن فقط در راستای هدایتش تبیان و کل شیء. نظر دومی بود که نه، در همه زمینه ها، حتی زبان انگلیسی، حتی فیزیک، شیمی، شما قانون ارشمیدس هم از قرآن میتونید استفاده بکنید. ما عرض کردیم جمعش به اینه که مبانی و اصول و فرمول های همه علوم تو قرآن هست، اما تفاصیلش نه، جزئیاتش که نه، خب قرآن مشخصه دیگه، قرآن الفاظ محدودی داره، اصول رو بیان کرده. اون اصولی که اگه انسان اصول به کار بگیره، در فیزیک هر چی بخواد به دست میاره، در شیمی به هر چی بخواد برسه میرسه. مبانی و اصول و اون فرمول ها رو قرآن مشخص کرده و اون علوم میشن کیفیت استفاده از قرآن، اون راه های برگرداندن فروع موجود در عالم به اون اصول موجود در قرآن. پس هم از قرآن استفاده میشه، هم از اون منابعی که عرض کردیم خدمت دوستان. میتونه عرض کنم که راه های دیگری هم باشه. و این نکته هم میشه اضافه کرد که عرض کنم که خود این که خداوند نعمت های فراوانی به ائمه علیهم السلام داده، آیا مثلا کسی فرض کنید که با نماز خوندن به مقصد میرسه، اما اگه بخواد زیارت امام رضا هم بره، خب خیلی بهتره. انسان اگر هم زیارت نره میتونه با نماز خوندن بهشت بره، اما خداوند خود راه های دیگه هم برای بهشت رفتنش مقرر فرموده باشه، بگه علاوه بر این که شما با نماز میتونی بهشت بری، زیارت امام رضا هم راه رو کوتاه میکنه، ضمن نماز کنار، در کنار نماز خوندن ها، نه جدا از نماز خوندن. چنان که انفاق هم همینطور، این منابع مختلف در واقع نقش راه‌های مختلف رو دارن برای رسیدن به یک مقصد که همون حقایق عالم باشه و اون علمی که امام لازم داره. خداوند انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت، به نور کلام اهل بیت منور بفرماید و این تلاش‌هایی که از شما دوستان عزیز و کسانی که زحمت ضبط این برنامه ها رو میکشن و کسانی که زحمت های دیگه شو تحمل میکنن و از همه ما و انجام میرسه، خداوند از بهترین عبادات ما قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم